بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم. صحبت در هشتمین حق و آخرین حق از حقوق مستحبی اولاد بود که این حق هشتم عبارت بود از تکریم الام، یعنی که از حقوق فرزند شما این است که به مادر اون فرزند تکریم و احترام داشته باشید. سر مسئله هم روشن بود، گفتیم این بچه، این فرزند در دامنی میتونه خوب پرورش پیدا بکنه و به کمال برسه که اون دامن، دامن متلاطم و ناآرام نباشد. پرورش و رشد و کمال یک دامن مطمئن و یک دامن آرام میخوام. دامن آرام هم در جس که روح اون خانم روح آرامی بوده باشه. اینه که از وظایف شمای والد، از تکالیف شمای پدر در امر تربیت فرزند خودت اینه که هوای مادر اون بچه رو داشته باشی، با تکریم با احترام برخورد بکنی تا این خانم با روح مطمئن با دل آرام بتونه فرزند شما رو درست تربیت بکنه. در این رابطه برای وجه استناد روایتی رو از سکونی نقل کردیم که داستانش مفصل بود. الحمدلله دیروز در این روایت ما وقت کافی گذاشتیم. قبل از اون که جنبندی این روایت رو عرض بکنم و رفقام یادداشت بفرماین، یه نکته رو جناب آقای مرتضایی دیروز تذکر دادن، نکته خوبی بود، حالا این خالی از لطف نیست که برای دوستان هم عرض بکنیم. در ابتدای روایت که حضرت از سکونی سوال میکنه چی شده این همه غم و غصه تو صورتت ریخته و اینقدر مغمومی، ایشون جواب میده که ولدت لی ابنتون. خب ما به خاطر تنصیص و تصریح روایت و به زمینه اون عقاید باطلی که هنوز در اون عصر موجود بوده که متاسفانه پسر رو به دختر ترجیح میدادن، به لحاظ این شرایط و قرائن استظهارمون این بود که دختر بودن این مولود سبب غم و غصه این سکونی شده. ولی جناب آقای مرتضایی استظهار قشنگ میشون داشتن، توجه خوبیه. با توجه به بیان امام صادق و جوابی که حضرت در رفع غم و غصه او دادن، که هی از رزق و روزی فرمایش کردن، هی از عمرش فرمایش کردن، لحن و بیان امام صادق میرسونه که شاید یمکن و یحتمل که این سکونی از این که اصلا بچه دار شده ناراحته، شاید مثلا تعداد بچه‌هاش زیاد بوده، این یکی هم اومده دیگه گفته حوصله‌ش رو نداره. احتمال داره، امکان داره که این چیزی که آقای مرتضایی استظهار کردن اینم بالاخره درست باشه و قابل استناد بشه. به هر جهت چون فرمایششون فرمایش خوب و قابل استفاده بود، دلم نیومد که ازش عبور بکنم، گفتم عرض بکنم که باقی رفقا هم ازش استفاده بکنن. ولی اون چی که اینجا مهمه، حالا به هر تقدیر، چه به خاطر بچه دار شدنش مغموم شده، چه به خاطر دختر بودنش، به هر تقدیر اونی که مهمه اینه که حضرت در اون نصیحت هایی که از قول جدشون رسول الله نقل میکنن، میگه فرزند شما چه دختر باشه چه پسر باشه یه حق و حقوقی داره. وقت حق و حقوق پسر و دختر رو جدا جدا ذکر میکنه. و جالب اینجاست، با اینکه در بعض از حقوق بین ذکور و اناث تفاوته، ولی در اولین حق هر دو مشترکن، چه در ذکور و چه در اناث، به عنوان اولین حق حضرت تصریح میکنه و به حالت تأکید استفاده میشه که حواست به تکریم و احترام مادر این بچه باشه. ان یستفرها امه، ان یستفرها امها. این بچه چه دختر بود و چه پسر بود، حواست به این ناحیه باشه که مادرش رو کامل احترام بکنه. خب با استناد به این فقره از این روایت، مدعای ما ثابت شد که بالاخره یکی از حقوق فرزند تکریم و احترام مادر اون فرزند است. بریم سراغ این تتمیم جنبندیش که انشالله بتونیم به بحث بعدیمون بپردازیم. یادداشت بفرمایید. بر اساس این روایت، همانطور که گفته شد، یکی از حقوق اولاد این است که مادر آنها در فضای خانه محترم و مورد اکرام بوده باشد. چرا که تربیت میدانی اولاد مخصوصا در سنین خردسالی در ارتباط مستقیم با مادر و در دامن مادر محقق می شود و طبیعی است که اگر مادر شرایط روحی مناسب داشته باشد، می تواند در این امر تربیت موفق باشد. بنابراین بر اساس همین مبنا و شرایط مذکور، بر پدر لازم است که مراتب تکریم و احترام به همسرش را به عنوان مادر فرزندش رعایت کند. در نتیجه شرایط رشد و کمال و تربیت فرزندان به طور مطلوب محقق شود. خب خدا رو شکر الحمدلله، این هم جنبندی روایتی که دیروز مورد استشهاد بود و به عنوان آخرین حق از حقوق مستحبی اولاد بحث کردیم. خب الحمدلله الحمدلله از لطف خدای متعال و عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، ما از ابتدای این سال تحصیلی، از 29 شهریور بود اگر اشتباه نکنم، از 29 شهریور که خدمت عزیزان، یا 30 شهریور، از 30 شهریور که الحمدلله خدمت عزیزان رسیدیم، بحث حقوق اولاد رو به دست گرفتیم که در این حقوق اولاد دو بخش داشتیم، یه بخشی از حقوق واجب سخن میگفت، بخش دوم از حقوق مستحبی. در بخش حقوق واجب 6 حق رو به عنوان حقوق واجب بحث کردیم و بررسی کردیم، در بخش حقوق مستحبی هم 8 حق رو به عنوان حقوق مستحبی الحمدلله بحث و بررسی کردیم. قبل از اون که وارد بحث بعدی بشیم که تقریبا در امتداد همین حقوقه، البته به عنوان حق مستقیم شناخته نمیشه چون یک بحث جدیده، بحث بروزم هست، حالا عرض میکنم موضوعش چیه. قبل از اون که وارد این بحث جدید و بحث بروزمون بشیم که در امتداد همین مسائل حقوق هست، یه جنبندی برای رفقا عرض بکنم که مرقومم بفرمایید تا انشالله بحث جدیدمون رو تقدیم بکنیم. یادداشت بفرمایید، جنبندی حقوق مستحبی اولاد، یعنی این لیست حقوق مستحبی و واجب رو که در طی این مدت الحمدلله گفتیم و تموم شده، میخوام در یک نگاه کلان و کلی مرور بکنیم. اول لیست مستحبات رو مرور بکنیم، بعدم لیست واجبات رو. جنبندی لیست حقوق مستحبی اولاد، یه سر خط: 1 رعایت آداب نکاح و جماع. اگر خاطرتون باشه اون روزایی که چند جلسه طول کشید، اون روزایی که از این مسئله بحث میکردیم، خدمتون عرض کردیم که لحظه جماع، لحظه انتخاب همسر و لحظه آداب نکاح باید یادت از حقوق فرزندانت نشه. حاجا اون ممکن است بچه‌ای در کنیست، بله، ولی اصلا یکی از اصلی ترین فلسفه های نکاح تکثیر نسله. پارسال نه پریسال، 2 سال گذشته، اولین سالی که ما فقه الاسره رو شروع کردیم، رفقا که 3 سال قبل خاطرشون باشه و خدمتشون بودیم، اولین پرونده‌ای که دست گرفتیم عوامل سقوط جمعیت بود. چی شده که در نظام ما و در کشور ما متاسفانه جمعیت داره سقوط میکنه و یک خطر و نگرانی جدی پیش اومده؟ انقدر که حضرت آقا در دوره کرونا فرمودن من از این قضیه نگران نیستم، این رد میشه، از این سقط جنین ها و از این سقط جنین ها و از این متاسفانه سقوط نسل من نگرانم، این آینده کشور ما رو داره تهدید میکنه. خب همون موقع دقیقا به لطف خدا الحمدلله بنده یادم هست وارد این بحث که شدیم، چند تا روایت از جایگاه مسئله نکاح گفتیم، یکی از اونا اتفاقا همین بود که بخشی از سر و فلسفه نکاح تکثیر نسله، تکثیر نسل، و شارع روی این عنایت داره. فرض عزیز من، اون موقعی که میخوای انتخاب همسر بکنی، اون موقعی که میخوای جماع بکنی، هم در مرحله انتخاب هم در مراتب جماع حواست به حقوق اولاد باشه. اونا حق دارن، هم در انتخاب همسر که کیو داریم به عنوان همسر انتخاب میکنی، هم در مراتب بعدش. این اولین بود که الحمدلله مفصل ازش صحبت کرد. دو، اسم نیکو و تربیت نیکو، این دومین حقشون بود. البته اینم قید داشت، اگر یادتون باشه اینم شرط داشت، اسم نیکو غیر از اون اسمی که موجب وهنش میشه. متاسفانه امروز مد شدن برای بچه هاشون، دختراشون، پسراشون یه اسمایی میذاره که شبیه شلقم و شوربا و یه اسمای عجیب و غریبی که هیچ معنای محصلی نداره واقعا و بیشتر فرهنگ غربه. خب اگر اسمی باشه که بعدن این بچه خفیف بشه، موجب استخفافش باشه، موجب وهنش باشه، کسی حرامه. و از اون طرف واجبه که شما تغییر اسم بدین که این وهن و حد کرمت ازش برداشته بشه، اون مرتبهش واجب. ولی نه، اگر از او اسما نیست که توش استخفاف باشه، یه اسم عادی معمولیه، لکن اسمی نیست که موجب کمالش هم باشه، اینجا دیگه حق مستحب میشه. حق مستحب برای این فرضه که یک اسمی رو انتخاب کن که سبب برازندگی و کمال و نقطه افتخار این بچه بوده باشد. در اون تربیت نیکو هم همینطور، تربیت یه حدیش هست که اقل کار رو میرسونه که این تان جز حقوق واجبه که الان عرض میکنی، یعنی در حدی که آبروی بچه حفظ بشه، این واجبه. ولی از اون نقطه به بالاتر که فرهنگ مترقی میشه، و دیگه میشه مرتبه افضل و مرتبه مستحب. این دومین حق بود. یادداشت بفرمایید، سه عقیقه، سومین حق مستحب به اولاد عقیقه بود که چقدر در این عقیقه اهل بیت تأکید کردن، تا حدی که ما گفتیم در یک وجبی مرز وجوب قرار گرفته، انقدر مورد سفارشه که فرموده تا آخر عمر اگه پدر و مادر برات انجام ندادن یا تا شک داری که انجام دادن یا ندادن، بازم مستحبه که تو خودت برای خودت انجام بدی. نیت بکنن، واقعا نیت بکنن، اگر یقین ندارن که انجام نشده یا حتی شک دارن، برای خودشون و برای خانمشون برای این اگر رو بعدن انجام بدن. شما نیت بکنی، قبلا هم عرض کردم این نیت رو پیش خدا گم نمیشه، آقا واقعا اثر میذاره، خدا اون رزقشو اون زمینشو به دامنتون سرازیر میکنه. یه جمله عرض بکنم، نه واقعا چون تکان دهنده هست قابل استفاده. یه آقای وقتی که براش حساب کتاب سال خمسی انجام دادم، بهش گفتم تو چیزی بدهکار نشدی، گفت خدای شکرت، خدای شکرت. بهش گفتم بنده خدا، تو داری خودتو نفرین میکنی با این حرف، یعنی چی خدا رو شکر که من خمس بدهکار نشدم؟ میفهمی این یعنی نفرین برای خودته؟ تو اگه خمس بدهکار بشی، معنیش اینه که از معونت مازاد و اضافه آورده که قرار خمس بدی. اینکه وضعت خوب نیست داره میگه خدا رو شکرت؟ اینکه شکر، حالا چه عرض بکنم چه بگیم؟ والا بعضت چقدر فکر عجیب و غریبی داره، خدا کمک میکنه. قرار از اینکه نیت خیلی تأثیر میذاره. ای آقا گویا نیتش این بود که هیچ وقت خمس نده، خب وقتی که از خمس دادن بیزاره، بالاخره زندگیش توی همین فراز و نشیبی که بالاخره یه لقمه داشته باشه بخوره، یه روز نداشته باشه یه روز داشته، همینطوری طوری پیش بره دیگه. ولی وقتی که طرف نیت بکنه که خدای من دوست دارم خمس بدم، همینطورم هم به دامنش سرازیر میشه. این نیت ها رو جدی بگیری. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الا قدر النیه تکون من الله العطیه، حساب کتاب رزق و روزی تو بند به نیتاته، ان خیرا فخیر ان شرا فشر. فلذا عقیقه هم آن تو ذهنشون نیت بکنن که انشالله اگر خدا بهشون داد، بعدن هم برای خودش هم برای خانومش هم حتی برای بچهش که نکرده، برای همه این انشالله انجام بده. این سه تا بله انشالله. چهارمین موردش فقب الاذن، چهارمین حق از حقوق مستلی که بحث کردیم، فقب الاذن، سوراخ کردن گوش فرزند، چه دختر باشه و چه مخصوصا پسر بوده باشد، که در این زمینه مفصل حرف زدیم. پنجمین مورد غسل المولود و غسل المولود. بچه که به دنیا میاد، عرض کردیم از نظر ما هم غسل و شستنش یه امر مستحبیه و هم غسل دادنش با همون مراتب سگانه یه امر مستحبه. این هم مفصل روش صحبت کردیم. این پنج تا. ششمین مورد اذان و اقامه که همین جلسات اخیر به پایان رسید، مستحبه که به گوش راست اذان، به گوش چپ اقامه، یا اذان اقامه رو به هر گوشی که دوست داشتی بگی، یا کف کار اینه که یه اقامه اقلا بگو. به کدوم گوش؟ به هر گوشی که شد، به هر طرف که شد، چه سمت راست چه سمت چپ. مهم اینه که اولین صدایی که به گوش این بچه میرسه ندای توحید باشه. اینم ششمیش. هفت، تحنیک. مستحب است که اولین چیزی که وارد کام این بچه می شود و کامش رو بر می دارن یکی از اون امور خمسه بوده باشد: آب فرات، تربت قبر امام حسین، آب باران، خرما و عسل، که نم همین دو سه جلسه قبل الحمدلله بحثش تموم شد. و آخرین موردی که دیگه امروز پروندش بسته شد، تکریم الام، تکریم و احترام به مادر فرزند. این هشت حق از حقوق مستحبی اولاد که الحمدلله بحث کردیم و به لطف خدا، به لطف خدا به طور اجتهادی و استدلالی نتیجه رو تعقیب کردیم. و اما اون حقوق واجبی که از اون اول جلسات امسال بررسی کردیم، یادداشت بفرمایید، جمع‌بندی لیست حقوق واجب اولاد. اگر خاطر مبارکتون باشه از روزهای اولی که بحثو شروع کردیم، اولین جلسات سر سفره رساله حقوق امام سجاد نشستیم. خاطرتون هست؟ سر سفره رساله حقوق امام سجاد. از اون رساله حقوق که یه بخشش همین حقوق اولاد بود، بخش از حقوق واجب فرزند رو معذرتون عرض کردیم. یک، حسن الادب. اولین حق از حقوق واجب فرزندان حسن الادب است. البته این منظور کدوم مرتبه هست؟ این قیدش یادداشت بفرمایید. منظور اون رتبه و مرتبه از تأدیب است که با اون حفظ آبرو می شود، که اگر نباشه این بچه بی حیثیت و بی آبرو، مورد هتک و بی احترامی و استخفاف قرار می گیرد. این مرتبهش مقصوده. این مرتبهش واجبه که پدر و مادر روش برنامه ریزی داشته باشند. این یک. دو، دلالت و راهنمایی به معرفت توحیدی. واقعا با هر ابزاری که از دستشون برمیان به بچهشون مراتب توحیدی رو آموزش بدن. دلالت و راهنمایی به مراتب معرفت توحیدی. قبلا هم گفتم از باب تکرار و جمع‌بندی و تأکید میخوام عرض بکنم عزیزان من، این نکته دوم و این حق دوم رو خیلی جدی بگیریم. این حق واجب اونهاست، این تکلیف و رسالت واجب من پدر و مادر است. به هر زبانی، به هر روشی که بلدیم اینا رو بهشون منتقل بکنیم، چه با بازی شده که ما متاسفانه عرصه بازی رو شوخی گرفتیم. شما نمیدونید تو این فضای بازی چقدر میتونید برای بچه ها تو این قشر پایین مثلا نقش آفرینی داشته باشید. اصلا زبان فهم بچه در دوره خردسالی زبان بازیه، با بازی میتونه بهش مفاهیم انتقال بدیم. همون کاری که جدمون آقا رسول الله به ما آموزش دادن. مگه پیغمبر با بچه ها بازی نمی کردن؟ مگه دستور ندادن، توصیه نکردن کسی که فرزند دارد و بچه دارد باید بچه وار با اونا برخورد بکنن؟ این چرا؟ سرشتیه. سرشتیه که تو همین فضای بازی این بچه تعالیم دین رو بیاموزن. شما به همین بچه دو سه ساله، سه چهار ساله بهترین مراتب توحیدی ناب، که الان شاید بعض از آدم بزرگا توش گیر هستن و گنگن که متاسفانه جای تاسف داره، اینا رو میتونه به یه بچه 3-4 ساله آموزش بده. چجور؟ یه نمونش من حالا مثال بزنم، دلم نمید از این مثال عبور بکنم. ببینید آقا، متاسفانه آدمیزاد هرچی سنش میره بالاتر، معاذالله بیشتر گرفتار حرص و طمع میشه. یشیب و ابن آدم و یشب و فیه خصلتان، هرچی سن این فرزند آدم بره بالاتر و پیرتر بشه، دو تا خصلت توش جوانتر میشه. یکیش هرسه. هرچی سنش بره بالاتر، هرس توش جوانتر میشه. خیلی واقعا جای خدای به تو پناه میبریم، البته این خطر آقا در کمین همه ما هست. این خطر امامه و غیر امامه نمیشناسه، در کمین همه ما هست. ولی تو رو خدا ببینیم که چقدر این مسئله روشنه و بعضا ما جزء غافلین هستیم. غافلین همون بحث تفسیرمون. برای آموزش همین عدم حرص و توکل بر خدا و مرتبه معرفت توحیدی، برای بچه هامون به این پرنده ها مثال بزنیم. به این پرنده ها، ببینید که بچه ها خیلی دوستشون داره، بهشون بگیم این پرنده ها کدومشون حساب بانکی دارن، کدومشون پس انداز دارن. نوع پرنده ها، حالا به استثناء یک مورد که اونم حالا چه غریزی توش هست و چه سر هست ما نمیدونیم، که کلاغه. کلاغ میدونید که یه روحیه یه پسنداز داره، یه چیزی رو یه جایی مخفی میکنه. حالا به امر پرورده اون بدن تو ذهنش بمونه نمونه، اونم خبر نداریم. ولی منهای این یک نوع پرنده، نوع پرنده ها هیچ پسندازی نداره. خب چه قدرت توکلیه؟ تا بارو این فکر کردید؟ دقت کردید واقعا؟ حیوانای دیگه همینطور، امروزشون رو خدا رزق و روزشون میرسونه خدا رو شکر، فردا باز دوباره میرن دیگه. سبحان الله. من وقتی به این چیزا فکر میکنم واقعا از خودم بدن میاد، یعنی به اندازه یه حیوان نیست، به اندازه یه گربه نیست. گربه نه یخچال داره، نه فریزر داره، نه حساب بانکی داره، نه کارت بانکی داره، هیچی نداره. حالا خب بالاخره خدا رو سوزه میرسید، حالا بستان علوی نشد، بستان قدیر اون نشد، یه زبالدان دیگه، بالاخره از یه استخون یه چیزی گیرش میده، روزش میرسید. العجب کل العجب، که منی که انقدر ادعا دارم باید گیر باشم. حالا ببینید آقا، چه خودت رسیدی چه نرسیدی، اینا رو میتونی با زبان بازی، با زبان نقاشی، با زبان و هنر به بچه ها انتقال بدی که اینا بفهمن خدا روزی رسانه. و در اون روایت فرمود تا رزق تضمین شده شما به پایان نرسه، مرگت فرا نمیرسه. عجب روایتیه، تکرار میکنه، تا رزق تضمین شده شما تموم نشه، مرگت فرا نمیرسه. خدای تبارک و تعالی برای هر بندی، نه از الان، از ازل، از اون لحظه‌ای که متولد شده، برایش مقدر کرده که این چقدر رزق و روزی داره. چند تن میخواد برنج بخوره، چند کیلو میخواد روغن بخوره، چند کیلو میخواد گوشت بخوره، چند کیلو یا چند تن میخواد میوه بخوره، از همون اول کامل براش مشخص شده بوده. رو هر میوه هم نوشته که این مال فلان ابن فلان. تا اونا تموم نشه مرگ فرا نمیرسه، ولو که خطرات ناجور بیاد. خطرات ناجور، پناه بر خدا، معاذالله. وانگاه شده که خطرهای عجیب و غریبی پیش اومده، ولی طرف به امان در رفته. بنده خود یکی از اساتید میگفت، ان شاء الله خدا به حق حضرت بد و بلا رو از جان و تن همه دور بکنه، میگفت از ماشین اومدم پایین، دست بچه کوچیکم رو گرفتم آوردمش پایین، ولی همی که خواستم در ماشین رو قفل بکنم و کیفم رو بردارم، دست بچه رو ول کردم. تا مشغول ماشین دیدم بچه وسط خیابون از منم داره کامیون میاد. تا رفتم خودم رو جمع بکنم که ببینم چی شد و چی نشد، دیدم کامیون از گوش رد شد رفت، نیست، دیده نمیشه، کامیون از گوش رد شد رفت. برای لحظاتی داشتم دق میکردم، سکته میکردم، ولی وقتی کامیون رد شد رفت، دیدم بچه سالم و سلام داره میره اون طرف خیابون. یه بچه کوچیک وسط خیابون چه هست آقای آقا، خودش با چشم خودش این خاطره رو دید و خودش مستقیم برای بنده تعریف کرد از اساتید چجور شده که این بچه حالا مثلا افتاده رو زمین برای لحظه، کامیون از روش رد میشه، به هیچ جاش اصابه نمی کنه. الله وای، با خودمون آقا خودمون چیزای عجیبی دیدیم، صحنه‌هایی دیدیم که واقعا بهت برانگیز. اینه که معرفت توحید رو در لباس‌های مختلف آدم به خودش توجه بده و به نسلم منتقل بکنه. دو، سه، اعانه و کمک برای زمینه بندگی و ترک معصیت. از حقوق واجبی فرزند اینه که تو کمکش بکنی از دام شیطان بیاد بیرون و فضای معصیت و گناه رو ازش فاصله بگیره و به فضای طاعت و بندگی برسه. این بحث جدیدی که میخوام خدمتتون از امروز انشاءالله شروع کنم در امتداد همین مسئله هست. حالا تو ذهنتون باشه، این تیکرم زیر تو ذهنتون خط بکشید که انشاءالله وقتی شروع کردم بفهمید که از کردم در امتداد همین مسئله هست، زمین به کجا برمیگرده. پس سومین حق چی شد؟ اینه که توی پدر وظیفه داری، وظیفه واجب داری، تکلیف واجب داری و اون بچه حق واجبشه، حق واجبشه که چی کار بکنی؟ که طوری اینو تربیت بکنی که زمینه طاعت و بندگی براش فراهم بشه، از دام شیطان بتونه نجات پیدا بکنه. حالا چون آخر وقت هستی میترسم که نرسم، اجازه بیم لیست موضوع جدید رو همجا اصلا براتون عرض بکنم، این چند تا حق باقی مونده رو بعدش عرض میکنم. موضوع بحثمون از جلسه امروز که انشالله فقط میخوام عنوانش رو بگم و به لطف خدا انشالله به دعای امام زمان انشالله به عنایت خود حضرت یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، آقای من، میدونی و ما توفیقی الا من کرمه که یا کریم، واقعا از لطف حضرت داریم استمداد میکنیم. موضوع بحث جدیدمون اینه، آیا ولی در قالب شوهر و در قالب پدر برای همسرش و برای فرزندانش وظیفه دارد در فضای مجازی و موبایل نظارت و تجسس داشته باشد یا نه؟ موضوع بحث جدیدمونه. چرا این بحث رو داریم مطرح میکنیم؟ عرض کردم به خاطر همین. بعد سومین حق از حقوق واجب فرزندان اینه که شما طوری فضای تربیت رو در خونه و خانواده تنظیم بکنی که اینا از دامه‌های شیطان در امان باشه. هرچند که بالاخره اگه بچه خودش نخواد صالح باشه، تو مدرسه، تو کوچه، تو کافی شاپ، تو خیابون بالاخره متاسفانه کارشو میکنه، ولی منافاتی ندارد که تو در رسالت و وظیفه خودت کم بذاری. ببینید آقا، عوامل سعادت و شقاوت فاکتورهای متعددی داره. یکی از این فاکتورهای بستر سعادت و همینطور شقاوت اتفاقا همین خانواده است. از مهمترین عوامله، یعنی مهمترین عوامله، انقدر نقشش مهمه که اگه سنگ اول بنا رو خوب و محکم بذاری، این بچه تو دبیرستان، تو کافی شاپ، تو استخر، توی پارک، تو اتوبوس اگه کنار آدم نااهلی هم بشینه به این سادگی رنگ نمیبازه، ولی اگه پایه های اعتقادی تو خونه شلوول بوده باشه، محکم نباشه، خب بله اینجاست که اون تو یک اتوبوس توی عرض به خدمت شما صحنه اجتماعی با یه سمن بخش این بچه گل میخوره. بعضی ها خدایی به تو پناه ببریم مزلم، بعضی ها با یه هندونه گل خوردن برای یه انحراف، باورتون میشه؟ طرف خودش اعتراف میکرد با یه هندونه گل خورد. چقدر آدم باید از این چیزا بناله که چرا اینقدر ساده بعض از انحرافات اتفاق بیفته. خب بخشش به فضای خانه برمیگرده، اینی که داریم با هرس و جوش و دقدقه داریم تأکید میکنیم، عزیزان من به عنوان پدر و مادر فضای خانه و خانواده رو در بیارم. برای چی؟ برای همین طوری کار کن که واقعا فضا برای بندگی فراهم بوده باشد، نه برای معصیت. انقدر که وقتی با خانومت میری بیرون 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت تو خونه نیستی، مطمئن باشه، خیالت راحت باشه که این نوجوان تو خونه به فکر حرام نمیفته، به فکر معصیت نمیفته. خب ادامه شداشت بفرمایید. پس سومین حق اعانه و کمک برای زمینه بندگی و ترک معصیت. 4 حق الارث، یکی از حقوق واجب فرزندان حق الارثه که این هم از طرف مادر هم از طرف پدره. اگر خاطر مبارکتون باشه قبلا مفصل از اینم صحبت کردیم. 5 حق حق الحیات، حق زندگی و زنده موندن. یادتون اینجا رو چجوری توضیح دادیم؟ خاطرتون هست؟ این تقریبا برمیگرده به دوران جنینی و دوران رحم مادر. خب متاسفانه بعضی از پدرها بعضی از مادرها به هر دلیل و بهونه‌ای نمیخوان این فرزند رو داشته باشن، میخوان برن سقط بکنن. نه، سقط جنین در واقع ظلم به اون جنین است، ظلم به اون مولود است، ظلم به اون فرزند است که حد حیات رو ازش سلب میکنی. طبق اون روایاتی که بحث کردیم، یکی دیگه از حقوق واجب فرزند حفظ حق حیات این فرزند است. اینم 5 حق بود. 6 حق حق النفقه. البته طبق شرایط و ضوابط خودش دیگه این حق نفقه در شرایط خاصی جزء حقوق واجب فرزند و تکلیف الزامی توی پدر است. خدا رو شکر، الحمدلله الحمدلله، ما تمام این حقوق رو مستدل بحث کردیم. یعنی برای تک تک اینها آیه روایت دلیل مدرک آوردیم. از 30 شهریور که به فضل خدا بحث رو شروع کردیم تا امروز که 20 آبان ماه هست، در طی این مدت 6 حق واجب و 8 حق مستحبی اولاد رو دونه به دونه با استناد به روایات و آیات و ادله و مبانی و قواعد بحث و بررسی کردیم. الحمدلله به پایان رسید. خب بریم سراغ بحث جدیدمون که در واقع تحت عنوان حقوق و اولاد ازش بحث نمی شود، ولی چون در امتداد همین بحثه زیر شاخه همون حق سوم واجبه، تحت همین عنوان این رو ما آوردیم که انشاءالله به لطف خدا میتونیم ازش صحبت بکنیم. یه 3-4 دقیقه چون فرصت است مطلب رو بگم. یادداشت بفرمایید تا انشاءالله اصل بحث رو فردا تقدیم بکنیم. یادداشت بفرمایید. سرخط بررسی فقهی، این تیتر مسئله هست، تیتر و عنوان مسئله هست، بررسی فقهی نظارت و تجسس ولی نسبت به همسر و فرزندان در فضای مجازی و موبایل. دوستانی که برای موضوع پایان نامه این ورانور میچرخن، این خودش یک موضوع پایان نامه ناب و عالی چه برای سطح 3 و چه تا برای سطح 4 میتونه باشه. اینجا ماشاءالله به لطف خود از فردا میخوایم بحث بکنیم. خیلی بحث خوب و قشنگی هست که دوستان بالاخره میتونن ازش استفاده بکنن. پس موضوع بحثمون چی آقا؟ بررسی فقهی نظارت و تجسس ولی نسبت به همسر و فرزند در فضای مجازی و موبایلشون. به زبان ساده یعنی تویی پدر نسبت به فرزندا، تویی شوهر نسبت به همسر در فضای مجازیشون و موبایلشون آیا وظیفه تجسس و نظارت داری یا نداری؟ حل این مسئله چیه؟ جوابش چیه؟ خب این مسئله شقوق و فرضهای مختلفی داره. یه اشاره کلی بکنم، من میخواستم مقدمشم بگم، یادداشت بفرمایید، میبینم دیگه خیلی فرصت نیست به گفتن همین عنوان اکتفا میکنم. دقیق بفرمایید، تگ این مسئله آقا به یه تعارضی میرسه. در واقع اینجا تعارض وجود دارد. البته حالا اینکه این تعارض تعارض بدویه یا تعارض مستقره، توش ما خیلی حرف داریم. چلا امام زمان علیه السلام کمکون بکن، اینجا خیلی حرف داریم. ولی بالاخره در یک نگاه کلی و اولی در تلیعه بحث، حل این مسئله از این کانال عبور میکند که یک تعارض وجود دارد بین حریم خصوصی افراد و شؤون ولایت ولی. یعنی چی؟ یعنی ما توی این مسئله از یه طرف که نگاه میکنیم، میبینیم بالاخره اینا یه حریم خصوصی بر خودشون دارن. همسر یه حریم خصوصی داره، بچه ها یه حریم خصوصی دارن، مخصوصا از سن بلوغ به بالاتر یه حریم خصوصی دارن و حریم خصوصی مورد عنایت شارعه که انشاءالله آدرس سند و مدرکش هم در آیات هم در روایات میگیم خدمتون. از آیات و روایات استفاده میکنیم که اثبات امضا در این مسئله حریم خصوصی است. و از یک بعد اینا حریم خصوصی دارن. حریم خصوصی هم یعنی خصوصی، یعنی کسی نباید بدون رضایت سرک بکشه. ای از یه طرف. از طرف مقابل قرآن دستور میده یا حواستو جمع کن، خشک مقدس نباش، قو انفسکم و اهلیکم نارا، قو انفسکم و اهلیکم نارا، دامن خودت و دامن زن و بچه تو رو از آتش جهنم حفظ کن. خب یعنی چی؟ یعنی تو باید نظارت و حتی گاه تجسس داشته باشی در امور هم خانومت هم فرزندا. خب یه اقلا یه تعارض بدوی. اگه تعارض مستقرش رو نپذیریم که بعضی هم نمیپذیرن، اقلا تعارض بدوی هست که تو این تعارض بدوی تکلیف چیه؟ بالاخره اون طرف میگه حریم خصوصی بدون رضایت حق نداره سرک بکشی، این طرف شؤون ولایت ولی و دستور و قرآن میگه تو باید حواستو جمع بکنی و سرکشی بکنی. و ایه ما نخود چی کار بکنیم؟ تکلیف ما در این وادی چه میباشد؟ انشاءالله اگر اینو بتونیم خوب تحقیق بکنیم به لطف امام زمان، در واقع یکی از اون زیر شاخه های همون بحث حق سوم واجب میشه که توی پدر و توی شوهر وظیفه داری در فضای خونه فضایی رو تأمین بکنی که تو شیطان به این سادگی جولان نده. انشاءالله خدا ما رو برای تحقیق این حق و تبیین این مسئله کمک بکنه و امداد ویژه الهی روزمون باشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.